گردشی داره و حالا چه اتفاقاتی باید بیفته که اون جذب گردشگری رو انجام بده.
یعنی الان یه توی داری میخوایی مصاحبه بشه دیگه؟
بله.
خب میخوایی شما بفرسیم تا من بگیم؟
خواهش میکنم. خب در ابتدا بفهمید اصلا به معرفی این غار بپردازیم که از هم لحاظ تاریخی و هم لحاظ باستانشناسی چه اهمیتی داره برای هم استان و هم کشور؟
خب یه بهتون میگم یه مدار ای کاش زودتر میگفتیم، یه کوچولو آمادگی ذهنی داشتم که
من ویرایش میکنم، مشکلی نداره ویرایشش انجام بدم.
خب ببینید این چی اثری که ما داریم، یه اثر شاخص از در واقع آثار و گونه های معماری دستگند هست که در ایران شناخته شده. حالا ما آثار معماری دستگند رو تو ایران میتونیم به چند گونه تقسیم بندی کنیم.
بله.
یک سری هاش دستگندهای زیرزمینی است، مثل ارزاقپور، مثل سامه، و یک سری هم دستگندهایی است که در دل صخره و کوهستان ایجاد میشه. این از گونه های آثار دستگندی است که در دل صخره و کوهستان ایجاد شده.
بله.
این بحث، ولی اهمیت در واقع محوطه قلعه جوق فقط به خاطر آثار معماری دستگندش نیست که در اونجا ایجاد شده، بلکه ما یک مجموعه آثاری از در واقع احتمالا یک محوطه در واقع تاریخی و اسلامی داریم که احتمالا یک شهر یا یک محوطه بزرگ باشه و همینطور یک بنایی از یک بنای مذهبی و قلعه‌ای که در مجاورت معماری دستگند قرار داره. پس ما و همینطور یک گورستانی که از دوره های مختلف تاریخی هست در اطراف وجود داره و عملا ما با مجموعه آثاری در اونجا روبرو هستیم که یک بخشش مربوط به همون معماری دستگنده است. حالا این دستگنده 16 تا فضا داره که یک راهرو داره و تعداد اتاقهایی که در طرفین اون هستن که با توجه به مطالعاتی که انجام گرفته به نظر میرسه این در واقع دستگند مربوط به دوره ساسانی، به در واقع قدیمترین تاریخ که میتونیم براش قائل بشیم مربوط به دوره ساسانی. با توجه به این که ما شرایط خاص تدفین در غرب ایران رو داریم، در واقع تدفینیه که می اومدن اجساد در واقع بعد از این که در واقع اجساد از بین می‌رفتن استخون‌هاش رو احتمالاً در داخل فضاهای این عنوان استودان و استخواندان ذخیره میکردن و قرار میدادن و به عنوان یک محلی بوده که در واقع برای اینکه در خارج از دسترس مردم عادی باشه ازش استفاده میکردن. که حالا با توجه به بررسی هایی که انجام شده و بازدید هایی که انجام شده، این آثار درون فضاها الان وجود نداره ولی در گذشته وجود داشته. همینطور یک کتیبه ای داخل این چیزو در واقع دستگند وجود داشته که اون کتیبه هم متاسفانه تخریب شده و اثری از اون کتیبه وجود نداره که یکی از دلایل تخریب این بخش هم مربوط به انحلال‌های طبیعی است که با توجه به اینکه بدنه آهکی و در واقع ساختار زمین شناسی اون آهکی است، با توجه به بارش‌هایی که اتفاق می‌افته بدنه اون تخریب میشه. اینها در مواردی است که به صورت کلی باعث تخریب اون میشه، ولی در مجموع یک برنامه‌ریزی دقیق معین و مشخص می‌خواد که کل مجموعه رو در واقع آماده کنه برای بازدید. هرچند در سالهای قبل، در سال 94 و 95 یک سری پژوهش‌هایی توسط اداره کل میراث فرهنگی هم در حیطه باستان‌شناسی، هم در حیطه گردشگری و همچنین در حیطه حفاظت و مرمت در اینجا انجام گرفته، ولی خب مطالعات و پژوهش‌ها ادامه دار نبوده. ولی اگر ادامه دار باشه قطعا منجر به در واقع کارهای بهتر و خروجی‌های بهتری برای این محوطه خواهد بود.
بله. و حالا با توجه به اینکه
میگم بلندتر میشه صحبت،
خواهش می‌کنم، با توجه به اینکه الان در حال حاضر گویا بدنش هم بدنه این غار دچار آسیب شده، هم بحث پلکان مشکل داره، شما بفهمید که با توجه به اهمیت باستانشناسی چی کار باید بکنن که این حالا مثل سایر آثار تاریخی و ارزشمندی که داریم یه دفعه تخریب نشه؟ چون
این مجموعه که در اینجا وجود داره به اون شکل نیست که تخریب بشه.
بله.
یک سری اتاق‌ها و فضاهایی که تو ارتفاع قرار گرفته، تو ارتفاع 10 الی 12 متری از زمین‌های مجاورش قرار گرفته و اون بالا هیچ مزاحمتی نداره و اینکه بگی تخریب شده یا موارد این چنینی اصلا منطقی نیست. تنها تخریبی یا آسیبی که ممکنه به این بخش وارد بشه در واقع آسیب هایی است که اون قسمت پایینی و در واقع پلکان های گابیون شده منتهی به اون پایین فضاهای دستکند هست، یعنی اونجا ممکن تخریب بشه، ولی بقیه ماجرا اصلا اینجوری نیست که ما بگیم اون دستکندهایی که در اون بالا و در ارتفاع قرار گرفتن تخریب بشه و این صحت نداره به این شکلی که شما بگیم تخریب، مگر اینکه مثلا یک سری عوامل انسانی بخوان داخل فضاها برن و به اونها آسیب برسونن. ولی شکلش اینجوری نیست که مثل دستکند سال آباد یا موارد این چنینی برن عوامل تخریبی باعث بشه، نه، مگر اینکه میگم خب یک شرایط خاصی باشه که بخواد به اون فضاها تخریب وارد کنه یا آسیب وارد کنه.
بله، و به نظر شما آیا این غار با توجه به اینکه روستای قبلش هم یکی از روستای قبلش هم یه غاری داره که گویا به هم متصل میشن، اگه حالا بخواد اون بحث گردشگریش انجام بشه، به نظرتون میتونه تو جذب گردشگر کمک کنه و حالا باعث رونق گردشگری شهرستان بشه؟
ما به عنوان غار قلعه جوخ میگیم، غار اصطلاح عامیانه اونه. بله. در واقع کل فضاهای دستگند یا حالا فضاهای قارمانند قلعه جوخ کلن 16 تا فضا بیشتر نیست و به جایی هم وصل نمیشه. یعنی 16 تا فضای که اینها توسط عامل انسانی کنده شده و فضا تولید شده و این نیست که شما مثل قارهای طبیعی مثل قار علیسر یا قارهای دیگه اینها رو مقایسه کنید و به جایی دیگه هم وصل نیست. کاربرد متفاوت داره و در واقع یک انحلال طبیعی نیست، بلکه عامل انسانی این فضاها رو تولید کرده و به جایی وصل نیست. ولی قطعا با توجه به پتانسیلی که در دره قلعه جوخ وجود داره، آثاری که به شما گفتم، خود غار قلعه جوخ، خود اون محوطه استقراری، حالا اصطلاحاً محوطه استقراری که با پلان سنگچین داره و همینطور اون آتش کدهی که در بالا وجود داره و قلعهی که وجود داره و همینطور باغاتی که بسیار سرسبز و چشمه‌هایی که در اونجا وجود داره قابلیت خیلی خیلی بالایی برای بحث گردشگری داره و از طرف ما میدونیم که در این اثر در فاصله حدود 15 الی 20 کیلومتری از اتوبان ساوه و در واقع از جاده منتهی از همدان به سمت تهران هم اتوبان ساوهی که هست در فاصله 15 کیلومتری از این جاده قرار داره، میتونه در واقع پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر داشته باشه، به شرط اینکه اون زیرساخت‌ها فراهم بشه. پتانسیل بالایی داره برای این موضوع و میتونه در جذب گردشگر بسیار بسیار مؤثر باشه، چون همه فاکتورهایی که برای جذب گردشگر میتونه مؤثر باشه در اونجا وجود داره.
بله، و حرف پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم و بعد بیان بشم بفرمایید.
مهمترین چیزی که به نظر من برای قلعه جوخ و محوطه قلعه جوخ مهمه، اولین کاری که هست یک سری پژوهش‌های در واقع میدانی انجام بشه و زیرساخت‌های در واقع گردشگری آماده بشه، پارکینگ و مقبول‌های مختلف زیرساخت‌ها فراهم بشه و در واقع یک برنامه بلند مدتی فرمانداری شهرستان فامرین، اداره کل میراث فرهنگی میتونه در مورد این محوطه داشته باشه و بتونه در جذب گردشگر و همچنین حفاظت و مرمت این آثار و همینطور پژوهش باستان شناسی در اونجا انجام بگیره و حق مطلب رو در مورد این محوطه ادا کنه.
بله، و لطف میکنید خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
خب، بنده اسماعیل، دکتر اسماعیل همتی ازندریانی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا.
بله.
و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا دیگه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خواهش میکنم،
شما رو مطلبتون آماده شد قبل از اینکه منتشر کنید حتما برای من بفرستید، من ببینمش، تاییدش کنم و بعد انشالله انتشارش میدم.
چشم، فقط ایتا دارین؟
نه، من واتساپ و تلگرام به زور با چیز وی پی ان اینو وصل میشم.
آره، همون میگم، چون ممکنه به سختی وصل بشه. من آره هر وقت وصل شد براتون میفرستم، اگر نشد که میخواین من یه پیام میدم، آدرس ایمیلتون رو بدین.
باشه، آره، اونجوری بهتره.
مرسی، خیلی ممنون، متشکرم، خواهش میکنم، خدا حافظ.